ساعت 2 بعد از ظهر هست در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. یک مهاجم در فرودگاه اورلی پاریس توسط نیروهای امنیتی با شلیک گلوله کشته شد. محمود صادقی در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی به فرمانده سپاه نامه نوشت. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناک رسیده است. نیروهای امنیتی فرانسه میگویند یک مهاجم در پی گرفتن سلاح یک سرباز در فرودگاه اورلی پاریس با شلیک گلوله کشته شده است. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که نیروهای ویژه به فرودگاه رفتند تا مطمئن شوند فرد مهاجم کمربند انفجاری نداشته است. پلیس فرانسه میگوید مشخص نیست که آیا این فرد به تنهایی قصد حمله داشته یا گروهی او را همراهی می‌کردند. فرودگاه اورلی دومین فرودگاه بزرگ پاریس بعد از شارل دوگل است. ماه گذشته هم حادثه مشابهی در موزه لوور پاریس رخ داده بود و مردی مصری با قمه به سربازی که در منطقه نگهبانی می‌داد حمله کرده بود. فرانسه از 2 سال پیش که حملات گروه خلافت اسلامی همان داعش در شهرهای پاریس و نیس منجر به کشته شدن 235 نفر شد، در شرایط اضطراری به سر می‌برد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی خواستار عدم ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی شد. آقای صادقی در این نامه که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت که به گفته او ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته موجی از نگرانی را برانگیخته است. در روزهای گذشته 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت بازداشت شدند. محمود صادقی در نامه خود به فرمانده سپاه نوشته که وارد نشدن این نیرو به دستبندی‌های سیاسی همواره مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم بوده و این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف می شود. حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت با انتخابات ریاست جمهوری که در اردیبهشت ماه آتی برگزار خواهد شد مرتبط است. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا که به چین سفر کرده روز شنبه پس از دیدار با همتای چینی خود گفت که تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناک رسیده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه هم گفته بود آنچه او صبر استراتژیک آمریکا خوانده به پایان رسیده و در صورتی که به گفته او تهدید کره شمالی افزایش یابد یکی از گزینه‌های روی میز اقدام نظامی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت کره شمالی رفتار خیلی بدی در پیش گرفته و آمریکا را به تعبیر او سالها بازی داده و چین نیز کمک زیادی به واشنگتن نکرده است. چین که متحد کلیدی دیپلماتیک و تجاری پیونگ یانگ است میگوید تنها راه خلع سلاح کره شمالی مذاکره است. پکن پیشتر نارضایتی خود را از استقرار سامانه دفاع موشکی تاد در کره جنوبی اعلام کرده بود. آمریکا میگوید این سامانه برای دفاع از سئول در برابر تهدیدهای کره شمالی است. 2:04 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم، با یک گفتگو آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پی دیدارش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن حمایت از ناتو گفت انتظار دارد روابط تجاری کشورش با آلمان شامل سیاست‌های منصفانه شود. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا از او پرسیده که آیا اهمیت این دیدار بیشتر اقتصادی بوده یا موضوع مهاجرت که پیش از این دیدار درباره‌اش اختلاف نظر داشتند هم مطرح شده است.
البته مسئله مهاجرت به نوعی مطرح شد، مثلا خانم مرکل در مورد حرکت آزاد انسان‌ها در سطح بین‌المللی و اینکه تأمین امنیت مرزها اهمیت داره صحبت کردن، ولی به نظر میرسه که خیلی حاشیه قضیه بود و یا اینکه در این مصاحبه نخواستن بیشتر از اون واردش بشن. دونالد ترامپ هم به دلیل آرای قضات فدرال نخواسته وارد جزئیات بشه. بیشترین تأکید روی مسائل اقتصادی و تجارت بین اروپا و آمریکا شد و روابط اقتصادی به اصطلاح اون سوی آتلانتیک.
پس چطور اختلاف‌های موجود بر سر مسائل مختلف مثل سهم دیگر اعضای ناتو در بودجه این سازمان رو که یکی از بحث‌های جدی دونالد ترامپ هستش تونستن حل کنن؟
این مسئله سهم به اون صورتی که در سطح عام مطرح شده زیاد اهمیت نداره. اعضای ناتو موظف هستن که تا 2% از درآمد ناخالص سرانه خودشون رو به بودجه دفاعی اختصاص بدن. در بعضی از کشورها تا این حد اختصاص داده نمیشه و بنابراین سعی آمریکا این هستش که هرچه بیشتر اعضای ناتو رو تشویق بکنه به اختصاص بودجه در مسائل دفاعی تا بتونه از بار کلی آمریکا کاهش بده. علاوه بر اون البته طرفین راجع به مسائل منطقه‌ای هم صحبت کردن، مسئله استقلال اوکراین و اینکه رابطه اوکراین با روسیه بهبود پیدا بکنه و خانم مرکل تأکید کرد که به اصطلاح رفاه و توسعه مردم بخشی از سیاست‌های دفاعی و امنیتی به حساب میاد که بنابراین یه مقداری جلوه‌های دیگری هم برای این مذاکرات داده بشه.
آقای روشندل، پس چرا دونالد ترامپ اصرار به افزایش سهم دیگر اعضای ناتو در تامین بودجه اون داره؟
این در واقع قسمت پنهان قضیه هست. خانقا وقتی که میزان سرمایه دفاعی کشورها بره بالا و پول بیشتری رو تخصیص بدن به بودجه دفاعی، یک بخشی از این بودجه دفاعی صرف خریدهای تسلیحاتی میشه و اینجاست که مؤسسات صنعتی نظامی آمریکا از این بودجه تخصیص داده شده برای خرید تسلیحات منفعت میبرند و این در واقع یه جوری هم تمرکز ترامپ رو روی تجارت نشون میده.
در این دیدار آیا در مورد تروریسم هم صحبت شد؟
توافق کلی در مورد تروریسم وجود داشت، ولی مسئله مبارزه با تروریسم تا حد زیادی و جزئیات شما کلا نمیدونیم. اون چه که ما میدونیم مذاکرات بعد از مصاحبه مطبوعاتی بود که بعداً انجام شد و من خیال میکنم که پشت درهای بسته بحث‌های دیگری هم شد که باید در روزهای آینده منتظر باشیم بخشای از اون افشا بشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، در مورد دیدار دونالد ترامپ و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در آمریکا انجام شد. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
مخاطب من جناب آقای ترامپ هستش. چرا ملت ایران رو شما دارید محکوم میکنید به اومدن به آمریکا؟ ملت ایران هیچ گناهی ندارن و مخاطب شما دولت مردان هستن. هیچ خصومتی ملت ایران با ملت آمریکا و هیچ ملتی در دنیا ندارن. خیلی هم اتفاقا ملت آمریکا رو دوست دارن. شما اگر واقعا میخواید این قوانین رو برای ورود به کشورتون اجرا کنید، ببینید سرمنشأ تروریست کدوم کشور هستن، اونها رو خطاب قرار بدید.
آقای روحانی، حقوق کارگری که 800 تومن حقوق میگیره، نون نداره، کره خونه نداره، تو هواپیمایی کار میکنه، حقوق نریختی، به خدا پول نون نداریم بخوریم. آقای روحانی، 12,000 بازنشسته، از کجا بیاریم بخوریم؟ زن و بچه.
ما عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. امیدوارم سال 96 سالی باشه که هر چی دیکتاتوری در جهان به زیر کشیده بشه و از بین بره تا ملت جهان بتونن با دوستی و سرفرازی با هم زندگی کنن و رفت آمد خوبی با هم داشته باشن.
من میخواستم به این داستان تهران بگم، شما که میگید دو تا به یک تراکی آسوسن، بعد چرا به این فرماندهان سپاه، فرماندهان بسیج و اینایی که تو بیت رهبری دو پاسن، پاس عراقی و پاس لبنانی دارن، اینا دو تا رئیسی هم، بس چرا با اینا کاری نداری؟
ما یه خانواده 4 نفری هستیم. ما آقای روحانی کلان 180 تومان به ما پول میده در ما. تو این یک ماه از این 700 تومان پول آب و برق و گاز و اینا برای ما هیچ صادر کردن. میخواستم ببینی این بازی ها چه سر مردم در بیارن. این پولا را قطع کنن. این پول آب و برق و گاز رو کم کنن.
در ادامه این بخش کوتاه خبری و تحلیلی شنونده مجله ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی. آرش در هر برنامه به زندگی و کارنامه سیاسی یک زندانی عقیدتی در ایران میپردازه و امروز هم به سراغ عباس محمد صادق پور رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی هایی گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتساران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده ایهایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتساران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از همپرونده ای های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. 1 سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتساران فرا خوانده شد.
امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
با برای اطلاع بیشتر از وقایع و اتفاقات روز هم حتما میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.